اوضاع کاهش پیدا کنه و بعد با آموزش مهارت‌های زندگی، حالا روش ارتباط با زوجین و اینکه چگونه چیکار کنه که کمتر در معرض خشونت قرار بگیره، و همچنان ما بررسی خانواده و مددکاری اجتماعی خانواده که ببینیم که آیا امکان بازگشت این فرد به خانه با توجه به اینکه که از لحاظ حقوقی و قضایی ممکن انجام بدیم وجود داره یا نداره، و بعد بقیه موارد. و عرض میکنم اگر فرد مدت کوتاهی اونجا باشه، عمدتاً مراقبت و حمایت ما غیر از حمایت عادی که برای اونجا هستن، ما در خدمتشون هستیم برای خورد و خوراک و تغذیه و این چیزا، حمایت روانشناسی، مددکاری و حقوقی و قضایی که اینا بتونن برگردن به خانواده با در واقع احتمالاً آموزش و یا کارهایی که حتما اون فردی که آزارگر است باید انجام بده. ولی اگر اینا زمان بیشتری بمونن علاوه بر این مراقبت روانی اجتماعی، حتما مسائل اشتغال و کارآفرینی سایر حمایت در واقع مالی که سازمان میکنه براشون انجام میده. اما گروه دوم که فرمودین که ممکنه که زنان ساعت از خانه طلاق گرفته باشن، اونا به هیچ وجه وارد خانه امن نمیشن. اینا میرن تو گروه در واقع خانمهای سرپرست خانوار،
درست،
که اونا دیگه حمایتشون اگر واقعا لازم باشه
جدای از این ماجراست
سازمان بهسیستی قرار میکنه، و بقیه اون در واقع حمایتی که از خود این افراد و افراد تحت کفالت شده به عنوان در واقع خانواده‌های زن سرپرست در واقع خدمات به اونا داده. ممکنه بعضن بعضی از افرادی که ابتدا به عنوان خشونت خانگی مراجعه کردن و تحت همسرگزاری قرار گرفتن، در ادامه نتونن درگردن به خانواده بشن، در واقع خانمهای سرپرست خانوار، و اینا هم دوباره وصل میشن به اون سیستم مداومی که حمایتی که سازمان از همه خانمهای سرپرست خانوار بر اساس در واقع وظیفه‌ای که داره انجام میده.
بسیار خوبه قلبورزی،
ممنونم. آقای دکتر، من هم خدمت شما عرض سلام دارم.
خواهش
من عرضم به خدمت شما که دو تا نکته. الان چند درصد از این زنانی که مراجعه میکنن به خانه های ام از طرف مثلا مراجع قضایی و نیروی انتظامی معرفی میشن، و چند درصد خود معرف هستن؟ این نکته میخواستم اشاره بفرمایید. و نکته دومی که طبیعتا افرادی که مراجعه میکنن دچار یکسری آسیب های شاید روحی و روانی هم شده باشن، بعد از اینکه از این مراکز خارج شدن، آیا سازمان بهسیستی حمایت‌هایی برای اینها داره یا اینکه تا همون مقطعی هستن که اسکان دارن در خانه؟
خب بله بله، نکته حدودا ما نزدیک 60-70 درصد افراد اونایی هستن که از طریق حالا خود معرف یا از طریق 123 یا اطلاع افراد دیگه مراجعه می‌کنن، 40 درصد از طریق در واقع ممکنه کلانتری‌ها، نیروی انتظامی، نیروی قوه قضاییه به ما مراجعه بکنن. قاعدتا این افراد وقتی که میان در ما در خدمتشون هستیم، بعد از اینکه از اون در واقع مرکز در واقع مرخص میشن، حمایت‌های روانی اجتماعی برای اینا باید حتما تداوم پیدا بکنه. حالا اگر به صورت خود خانواده زن سرپرست بودن، قطعا این تداوم داره. اگر هم دوباره برگردن در حقیقت در خانه خودشون، قطعا این حمایت‌ها از این افراد، حمایت‌های حداقل روانی اجتماعی ادامه پیدا میکنه. حالا پیگیری بعد از این افراد انجام بدیم که آیا بعد از اینکه رفتن مجددن اون موضوع خشونت انجام شد یا نشد. و ما خیلی اوقات با قضات محترم که صحبت میکنیم، چون در خیلی قضات ما در جاهای دیگه دنیا انجام دیدیم که خیلی علاقمندیم که خود قاضی محترم حتی در حکمشون وارد بکنن، یعنی اینکه ما رو چیز بکنن، در واقع بهزیستی رو مکلف کنن که بازدیدهای دوره‌ای از منزه این افراد به عمل بیاره، و یا اون فرد آزارگر رو در واقع حتما حکم بدن که مثلا باید 10 جلسه تحت مثلا فلان آموزش و یا مراقبت روانشناسی قرار بگیر. این میتونه کمک کنه که ما با قدرت بیشتری بتونیم پیگیری‌های بعد از در واقع خروج افراد از خانه‌های امن بتونیم انجام بدیم.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر فرید. فقط یک نکته هم بفرمایید که اگر کسی بخواد مراجعه بکنه، حالا ما شبکه رادیوی تهران هستیم، در تهران به خانه های امن مراجعه بکنه، غیر از اون تلفنی که اشاره کرد 123 بود دیگه،
بله بله،
غیر از اون چرا هی داره
بهسیستی شهرستان خودشونه یا بهسیستی استان رو بگیرن دوستان، یا شماره 123 اورژانس اجتماعی رو بگیرن دوستان ما پشت خط سه کارشناسان در واقع اورژانس اجتماعی هستن و راهنمایی میکنن، و اگر لازم باشه دوستان رو در واقع ارجاع میدن به اونجا، یا که حتی اگه شفت شرایطش رو نداشته باشه، خودروهای سیار اورژانس اجتماعی که مددکار و روانشناس داخل خودرو هستن حضور پیدا میکنن و اون فرد راهنمایی میکنن اونجا بره، و تا اگر لازم باشه ممکنه فرد مثلا تو خانه‌ای باشه که نتونه حتی بیاد بیرون، اون موقع ما میتونیم از طریق محاکم قضایی و انتظامی هم کمک بگیریم و در واقع بیاین و اون در واقع اقدام لازم رو انجام.
بسیار سپاسگزارم از شما که وقت دادید همراه ما بودید در برنامه چراغ.
منم خیلی تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید.
متشکرم، شبتون بخیر، خدا نگهدارتون.
خدا نگه.
برنامه چراغ رو میشنوید از رادیو تهران. درباره خانه های امن صحبت میکنیم، خشونت علیه زنان و خشونت خانگی که موضوعیه که خب در این سالها تعدادی از خانواده ها دچار اون شدن. روز 25 نوامبر که برابر با 5 آذر ماه از توی سازمان ملل به نام روز جهانی رفع خشونت علیه زنان نامگذاری شده. با این نامگذاری متوجه میشیم که این مسئله مسئله جهانیه و در بسیاری از کشورهای دنیا این مسئله وجود داره و صرفاً برای ایران نیست، حتی در کشورهای که به اصطلاح کشورهای پیشرفته و کشورهای صنعتی هم هستن این موضوع رو میبینیم. برای همین خیلی از نظریه پردازی هایی که در حوزه روانشناسی درباره مسئله خشونت اجتماعی، خشونت علیه زنان، خشونت علیه کودکان و انواع خشونت در حوزه جامعه شناسی، رفتارشناسی، روانشناسی اجتماعی مطرح میشه که اون بخشیه که در واقع روانشناسی کاربردی، جامعه شناسی کاربردی و جامعه شناسانی که با اطلاعات و آمار و زندگی روزمره سر و کار دارن نظریه پردازی کردن در این باره، اتفاقا دانشمندان و جامعه شناسان غربی هستن و نشون میده که ریشه و خیلی از مسائل و مشکلات رو شاید باید در زندگی مدرن، سبک زندگی و آن چیزی که به نام نمیدونم این تجددها و اینها هست. ولی در کنارش فراموش نکنیم که یک سری از بزه‌ها و آسیب‌های اجتماعی هم منجر به خشونت‌های خانگی میشن. شاید یه بخشی بتونیم بخشی از خشونت‌های خانوادگی رو بدیلی از خشونت‌های جامعه هم بدونیم، آن چیزی که در سطح کلان جامعه اتفاق میفته و در خانواده شکل میگیره. اما فقر اقتصادی، اعتیاد و مسائل روانی رو میتونیم از عواملی بدونیم که باعث این خشونت اجتماعی میشه. ۳۰۹۴ سامانه پیام کوتاه ماست. آقای محمود رحیمی از شهرستان آران و بیدگل در صحبت‌های آقای مسعودی فرید هم بود که خانه امن فقط شامل زنانیه که تحت خشونت قرار میگیرن، آزار دیدن، شامل افراد معتاد نمیشه. افراد معتاد یا افراد بد سرپرست، زنان بد سرپرست، اونها در جای دیگه‌ای باید مراجعه بکنن و کارشون انجام بشه. آقای البرزی
ممنونم. در تکمیل صحبت های مسعودی فرید در بخش گفتگویی اول برنامه خوب هست من چند تا نکته رو اشاره کنم که از لابلای خبرها و اظهار نظرهای مدیران سازمان بهزیستی درآوردم در چند وقت گذشته. اولین نکته این که قرار هست این خانه ها در کشور به 30 خانه افزایش پیدا کنه، آخرین آماری که سازمان بهزیستی اعلام کرده. مراجعه مردم و زنان آسیب دیده در اثر خشونت در شهرها به این مراکز بیشتره، اینها آمارها میگه. در شهرهای کوچک به دلیل حالا اون برداشتهایی که وجود داره قبح زیادی هست و افراد خود معرفی ندارن نسبت به این موضوع، اینو تحقیقات سازمان بهزیستی نشون میده. طبق آخرین آمار 1500 نفر در خانه های امن تا به امروز پذیرش شدند. و نکته این که آیه مسعودی فرید در صحبتاشون اشاره کردن که این خانه ها هیچ نشانی یا تابلویی نداره و جالب اینجاست که اگر شخصی مراجعه کنه به این خانه ها و همسرش که اون رو مورد آزار و اذیت قرار داده بخواد که به هر طریقی اون آدرس اون خانه امن رو پیدا کنه و مراجعه کنه، نیروی انتظامی و قوه قضاییه به شدت باش برخورد میکنن. این نکته ای هست که در این قانون خانه های امن اومده، اگر به هر طریقی اون آدرس رو پیدا کنه نیروی انتظامی باهاش برخورد میکنه. و اینکه مسئول مسئولان سازمان بهزیستی گفتن که برنامه گسترده‌ای دارن برای افزایش این خانه ها. در حال حاضر در کران شهرها مراجعه به خانه های امن بیشتره.
بله. خیلی متشکرم. 21:40 دقیقه است. همراه ما باشید با ادامه برنامه چراغ.
خانه های امن به گوشتون خورده؟
نه.
میدونین راجع به چی صحبت میکنه؟ این خونه ها برای چیه؟
هیچ چیزی پس زمینه ذهنی نداره.
هیچ جام نشنیده؟
نه
متاسفانه.
فکر میکنین راجع به چی باشه؟
خانه های امن. نمیدونم.
یه چیزایی از فضای مجازی.
چی میدونین از خانه های امن؟
خونه ای باشه که بچه ها چه افراد خانواده است یه احساس آرامشی داشته باشن، آسایش داشته باشن.
اتفاقا نیاز هست فرهنگ سازی بشه راجع به این موضوع، چون من بینه میبینم بانوان زیادی که نیاز به پناهگاه دارن و حامی ندارن و اینجور جا اگر باشه همراه با کارشناسان متخصص خیلی میتونه بهشون کمک کنه. از نهادی که اجرایشو انجام داده اون باید اون فرهنگ سازی رو انجام میداد که همه آگاه باشن از این موضوع.
به اندازه کافی اطلاع رسانی میکرد؟
ولی خب من نوعی به گوشم نخورده بود. یا مثلا توی تلویزیون اصلا یه جاهایی میبینی بانوان بی سرپرست یا مثلا دختران فراری میرن توی خوابگاه هایی، ولی اون خوابگاه ها بیدر و پیکر بودن، بدون کارشناس بودن. یه جاهایی بودن که مثلا انگار یه سری افراد مثل هم دور هم جمع میشدن برای که شب رو بگذرونن. خب اونجا خب مورد تایید نبود، ولی اگر جایی مورد تایید باشه برای آینده اون بانوان خیلی رقم بهتری خورده میشه، شاید اصلا مسیر زندگیشون عوض بشه.
و فکر میکنین جامعه ما نیاز داره؟
100% نیاز داره. خشونت خانگی حالا به نظرم باز هم خیلی کمتر شده، حالا شاید من اطراف خودم رو میبینم این صحبت رو میکنم نسبت به قبل. شاید خشونت پایین باشه، ولی هنوز هست توی خانواده هایی که حالا به عنوان مرد سالاری هست یا حالا به عنوان مصرف کردن مواد مخدر از حال خودشون بی خود میشن و جنس نحیفی که مقابلشون هست رو مورد آزار و اذیت قرار میدن. این خشونت ها باعث میشه که مثلا حالا اون بانو از اون خونه فرار کنه به جای پناه ببره، و چه خوب اگه اون پناهگاه مطمئن باشه. دست کیو بگیره که بدون اونجا مطمئنه و بعدم ولش نمی کنه و یه پناهگاه امنی باشه براش و بتونه آیندهشو بسازه.
چرا وقتی خدماتی به وجود میاد در کنارش اطلاع رسانی نداریم؟
مشکل ما همینه دیگه. ما همیشه تو زمینه رسانه‌ای ضعیف عمل میکنیم تو همه قسمت‌ها. یعنی ممکنه خیلی کارهای خوبی صورت بگیره، ولی ما مردم اطلاعی کافی ازش نداریم. بعد همین کم بوده این اطلاعات باعث میشه که این مردم ناامیدی توشون به وجود بیاد، احساس کنن که کاری صورت نمیگیره، ولی در واقع داره یه کارهایی بالاخره صورت میگیره.
خب ما با برنامه چراغ سعی کردیم که اگر هم پیش از این نبوده این چراغ اطلاع رسانی در حوزه خانه های امن رو روشن بکنیم. امیدواریم که تعداد برنامه های در رادیو تلویزیون بیشتر بشه، در رسانه ها هم هست، کسانی که بخوان دنبال چیزی بگردن حتما میتونن پیداش بکنن. خب از منظر جامعه شناسی هم میشه این ماجرا رو بررسی کرد، دید که ببینیم خانه های امن اگر شکل گرفته چه بسترهای اجتماعی بوده که باعث این شده که سازمان بهزیستی به این فکر بیفته که خانه های امن رو ایجاد بکنه. سرکار خانم دکتر شهلا کاظمی پور جامعه شناس همراه ما هستن تا درباره این موضوع صحبت بکنیم. خانم کاظمی پور سلام، شبتون بخیر.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. خانم کاظمی پور، ما وقتی که درباره خانه های امن صحبت میکنیم در واقع باید به پسله این ماجرا فکر بکنیم که حتما اتفاقی افتاده که نیاز به ایجاد این خانه ها هست. ما در فرهنگ عمومی جامعهمون معمولا در اون سنت و نگاه سنتی به خانواده زن سازگار و زن صبور رو داریم در تعاریفی که وجود داره و خب مردان هم در ساختار فرهنگی، نمیخوام بحث مرد سالاری و اینها رو پیش بکشم، نه، به گونه‌ای طی یک دوره طولانی تاریخی رفتار شده که احساس نیاز زنان به مردان خیلی واضح و درشت برای عموم مردم جا افتاده. این ساختار فرهنگی به نظرم چنین ایجاب میکنه که مردها زنان رو مدام محتاج خودشون نگه دارن و این محتاج نگه داشتن انگار مجوز انواع خشونت رو هم براشون صادر میکنه که من میتونم هر رفتاری رو با همسرم داشته باشم. این موضوعیه که من فکر میکنم یک جامعه شناس میتونه اون رو بررسی بکنه که اصلا میشه همچین ماجرایی رو تصور کرد یا نه باید اصلا وارد یک مرحله و فاز دیگه ای بشه.
حس کنم که این منحصر به جامعه ما هم نیست.
بله دقیقاً. بله دقیقاً.
این پدیده در اصل یه مقداری میشه گفت که ناشی از شهرنشینی، تراکم جمعیت در اجتماعات کوچکتر ما کمتر شاهد این مسئله هستیم. اجتماعات بزرگتر یه مقداری استرس ها بیشتر بالاتر هست، توقعات بیشتره، همگنی زن شوهر کمتره، هم صحبتی کمتر دارن. در نتیجه خب در گذشته سن ازدواج پایین بود، دختر جوان پسر جوان با هم تربیت می شدن توی یک خانواده، می آمدن جلو، یعنی در سنین پایین ازدواج می کردن، اخلاق و عقایدشون یه مقداری به همدیگه نزدیک می شد. ولی در حال حاضر وقتی سن ازدواج بالا میره و بحث بیکاری و بحث انواع اعتیاد و مسائل مختلف و به خصوص این مشکلاتی که در سطح جامعه هست، ترافیک بالا هست، استرس برای کار هست، میزان آستانه تحمل افراد پایین اومده و یه مقداری میزان پرخاشگری در جامعه زیاد شده. حالا یه مقداریش در درون خانواده هست، یه مقداری دیگر ما در بیرون از خانواده میبینیم که دوتا ماشین وقتی به هم میزنن قبل از اینکه پیاده شن کتشون رو برمیانن که ما هم دست به یقی بشن. خب اینا همون مسائلیه که ما در جامعه شاهدش هستیم. در گذشته ببینید این بحث خانه های هم این آقای چون جامعه کوچکتر بود، نظارت های اجتماعی بیشتر بود و زنی که اگر مورد خشونت هم قرار میگرفت بی پناه نمیموند.
بله،
فرزن من رفتانه میزد بیرونش میکرد، خونه در و همسایی رو قوم و خیش میرفت. ولی اما وقتی شهرها بزرگ شده این زن بی پناه میمونه،
حتی خونه برادر خواهر خودش هم نمیتونه بره.
نه، چون فاصله ها زیاد هست، یه مقداری بحث آبروداری هست، نمیخواد مثلا دیگر ها متوجه بشن، استیصال هست، یه مقدار زیادی بحث فقره، یعنی اگر خانمی که مثلا شاغل باشه اگر برخواد یک چی مشکلی هم برش باشه برخواده یه جوری خودش میره تمنی میکنه. اینجا بحث اساسی بحث عدم تمکن مالی زن هست که واقعا بی پناه میشه و هیچ جایی به اینجا دست نمیتونه خودشو تأمین بکنه و این خونه های هم به نظر من یه راهکار مناسبی هست، ولی درد مسئله اجتماعی اون حل نمیکنه.
خانم
لازم هست که باشه.
خانم دکتر اشاره کردید به اون ساختار زندگی حالا در جامعه های کوچیکتر یا در شهرهای بزرگ که یه همبستگی محلی دست کم وجود داشت. ساختار فرهنگی جامعه ما به گونه‌ای سیر طبیعی خودش رو طی کرده بود که یه سری اهرم‌های دفاعی و حفاظتی رو هم در دل خودش ایجاد می‌کرد که خب توی جامعه شناسی اینها دقیق بررسی میشه. اما جامعه وقتی که اون ساختار سنتی و طبیعی خودش رو به یک باره مثلا توی 80 90 سال 100 سال گذشته از دست داد و یک بخشی از شهرهای بزرگ به یک بار ساختار زندگی مردم و سبک زندگیشون، تعریفشون از کار و شغل و اینها تغییر کرد، کارمند شدن، نوع کاسبی هاشون تفاوت کرد، این اهرم های دفاعی، حفاظتی و حمایتی که در دل جامعه خیلی خودکار داشت عمل میکرد و کارکردهای خودش رو میشناخت، از ریش سفیدی ها بگیریم تا همین حمایت های همسایه و اینها، اینا دیگه رنگ باخت. دیگه معمولا توی این آپارتمان ها من همسایه کناریم رو نمیبینم که بخوام حتی اگر مشکلی برای من پیش اومد برم در بزنم بگم خب من امشب بخوام میام خونه شما بخوابم. اینها دیگه تقریبا محو شده توی جامعه شهری. این اهرم های حالا من نمیدونم اسم علمیش چیه، من همینجوری دارم حسی میگم، حفاظتی و حمایتی و دفاعی که برای بخش ضعیف‌تر جامعه هست، وظیفه‌اش افتاده به دوش سازمانی مثل سازمان بهزیستی، و سازمان بهزیستی حالا انگار یه پدریه که باید تعداد خیلی زیادی بچه رو تحت حمایت بگیره. شما کارکرد اینها رو چجوری تبیین میکنید توی جامعه، همون شکل سنتی و هم شکل حالا ساختارمند اداری و دولتیش؟
ببینید توسعه محلی سالهاست شهرهای بزرگ مطرح شده، شهرداری تهران هم بهش پرداخته و خودم مقاله داشتم به این همایش. ببینید همون نقطه که شما فرمودید، این حمایت هایی که در جوامع کوچیک و شهرهای قدیمی وجود داشت، وقتی شهرهای کلان شهرها حجم بالایی از جمعیتشون مهاجر هستن،
بله.
و این مهاجرها وقتی وارد یک شهر بزرگ میشن، اولا عمر حلقه های خانوادگی و قوم و خویششون از دست میدن و جامعه مقصد هم بیگانه هستن،
به
یه مقداری اونا از بین رفته اونجوری شما فرمودید. حالا سازمانی مثل سازمان بهزیستی اومده جایگزین اون میشه، ولی نمیتونه جواب بده. به نظر من هزینه بر هست و اگر بشه که همین توسعه محله‌ای، یعنی محله های شهری رو فعال کنن که افراد در این محله ها مشارکت داشته باشن، افراد محلی نیازمند، افرادی که اینجور مسائل براشون هنوز به این شدت عدد نرسیده، با رایزنی های مختلف حمایت های مختلف به نظرن که به این حد اعلای مشکل برسه که بره به اون خونه ها. من فکر میکنم که حالا فرض کنید که تعدادی از خانم ها، دختر بچه دختر خانم ها مثلا رفتن به این خانه های امن، خب بعدش چکار کنن؟
درسته،
بعدش چکار باید بکنن؟ من سال ها تأکید میکنم که ما باید بریم رو سراغ توانمندسازی زنان.
بله، یعنی حالا اینجا یه پرانتز باز کنیم. من فکر میکنم یک بخشی از زنان جامعه که استقلال مالی دارند و شاغلند، وقتی که چنین مشکلاتی براشون در داخل خانواده پیش میاد، در محل کار پیش میاد، چون من فکر میکنم یکی از فیلدهای کاری که تو حوزه خشونت رفتاری علیه زنان باید باز بشه در محیط های کاری هم هست.
بله بله، ما دیروز یه پایان نامه داشتیم خشونت در محیط کار،
آره، از کم حقوق دادن بگیریم تا حالا رفتارهای مختلفی که وجود داره.
آره،
همه اینها وجود داره. حالا زنی که استقلال مالی داره موقعیتش با زنی که استقلال مالی نداره، همیشه منتظر بوده که همسر شوهرش بهش پول بده برای خرجی خونه، اصطلاحاً دو تا موقعیت کاملا متفاوتن، دو تا تجربه متفاوت دارن از زندگی و زیست اجتماعی. این توانمندی که اشاره میکنید در واقع چقدر میتونه مشکل اون زنی رو که حالا همیشه خانه‌دار بوده، توی خونه بوده؟
خب من اصلا بحث توانمندیم رو اون قشره، اون زنی که تحصیل کرده، شغل داره، در هر مرحله‌ای حتی خودش میتونه خودکفا باشه، خود اشتغالی داره، مثلا تو خونه خیاطی میکنه، من اصلا بحثمون نیست اون جمله. یه توانمندی رسیده میتونه گلیم خودش از آب بکشه، بحث ما سر توانمندی این گروه از خانما هست. چون بحث من سالها بحث میکردم روی زمان سفر از خانواد، من بحثم اینه که ما تا زمانی که این زن به اون مرحله آستانه سفر از خانواد، یعنی زنی که همسرش فوت کرده یا طلاق گرفته، یه تعدادی بچه رو سرپرستی باید بکنه و مستحصله، درآمد نداره، منبع درآمد نداره، ما باید قبل از اینکه این به این آستانه برسه به توانمندسازی اینا فکر کنیم.
بله.
حالا از نظر سواد، از نظر آموزش مداوم، انواع مهارت آموزی های مختلف هست که ما بریم به سراغ، یعنی جامعه ما همش مخفول مونده. یعنی ما همیشه، من بارها تو جلسات میگم، ما روزمرگی کار میکنیم، تا یه مشکلی پیش میاد میریم سراغش کنه حلش کنیم، در صورتی که ما باید 70% نیروی مدیران و برنامه‌ریزان ما به سمت برنامه‌ریزی بره.
بله بله، بسیار خوب. آقای الورزی شما هم پرسشی دارید؟
خواهش می‌کنم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم دکتر. عرضم به خدمت شما که شما اشاره کردید که خانه‌های امن میتونه راهکار مناسبی باشه، اما برخی از کارشناسان اجتماعی معتقدن که خانه‌های امن فقط برای کلان شهرها مناسبه، چون که زن‌ها میان اونجا خود معرفی میکنن و استفاده میکنن، اما در شهرستان‌ها، در شهرستان ها با توجه به باورهایی که دارن شاید کمتر مراجعه کنن به این خانه ها. میخواستم این دیدگاه شما رو بدونم.
بله، من عرض کردم خدمتتون که این کارکردش در شهرهای کوچیک، اون حلقه های اجتماعی که وجود داره جایگزین این بحث هست. اصلا نباید زنان به این مرحله برسن. ولی در شهرهای بزرگ چون بیگانگی اجتماعی بالا هست و اینها افرادی هستن که بی پناه هستن و به هیچ جا دستشون بر نیست، حتی اشاره کردیم حتی خونی خواربردارشن روش نمیشه بره، در این جور شهرهای بزرگ بگیرن، در شهرهای کوچیک اصلا توصیه نمیشه.
درست. خیلی متشکرم خانم کاظمی پور که همراه ما بودید، فرصت دادید، بحث خیلی خوبی بود. خیلی متشکرم از شما. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون. دوستان گرامی، برنامه امشب چراغ اختصاص داشت به بحث در باره خانه‌های امن و در کنار اون هم بحثی که در حوزه خشونت خانگی مطرح می‌شد. امیدوارم که هیچ کدوممون درگیر چنین مسائلی نباشیم. تا فردا شب، بدرود. خدا نگهدار.
صد ثانیه با کتاب.
خانواده با چشم و ابرو به هم اشاره کردند که یعنی این دوتا برن توی اتاق حرفاشونو با هم بزنند. با آدمی که تا دیروز مثل کارد و پنیر بودیم، حالا باید توی اتاق می نشستیم راجع به آینده و ازدواج حرف می زدیم. تا وارد اتاق شد، نگاهی به سر تا پای اتاق انداخت و گفت: چقدر آینه؟ از بس خودتون رو تو این آینه ها میبینید اعتماد به نفستون انقدر بالا رفته. از بس هول کرده بودم با ناخونام بازی میکردم. خوب شد عروسک پشمالو و عکسامو جمع کرده بودم. فقط مونده بود عکس 4 سالگی. جلوی همون قاب ایستاد و خندید و گفت: دیدی آخر به دلت نشستم. از تیپش خوشم نمیاد. خودش گفته بود که دانشگاه رو با خط مقدم جبهه اشتباه گرفته. از وقتی هم که پای مرجان به بسیج باز شد بیشتر می دیدمش. یکی دو باری هم در مورد محمد حسین به دوستاش گفته بود. این یارو انگار با ماشین زمان رفته وسط دهه 60 پیاده شده و همونجا مونده. قصه دلبری یه داستان نیست، واقعیته. واقعیتی از زندگی یه دختر و پسر دهه 60 که با هم کارد و پنیر بودن و حالا محمد حسین شهید مدافع حرم و مرجانم همسر شهید. قصه دلبری رو به قلم محمد علی جعفری و از انتشارات روایت فت بخواید.
اوف، هوا گرم میشه و خورما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه. ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه. بمون اسپلیتش، اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خونکش، باد خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور. دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که ماوشعیر های آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین.
کنجد چیوید با جو جوین برای تو سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوین
بیسکویت جوین با آرد جو جوین یه غذای کامل
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشوره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیسو